خود توی 22 هفته 3 نبرد.
یکی از دعاهای مشترک ماه رجب را مرور کردیم در خطبه‌های قبل. در دعای چهارم هم یکی از دعاهای بسیار نغز و جامع و حاوی مضامین بسیار بلندی است و بخش عمده این دعا هم در مورد معرفت الله، شناخت خداست. عرض کردیم که یکی از دستورهای خاص این ماه ذکر لا اله الا الله که هزار بار گفته شده و توصیه شده است. از دستورهای دیگر این ماه هزار و تا 10,000 بار قرائت سوره توحید و قل هو الله احد هست و همینطور این دعاهایی که ملاحظه میکنید. یک محور مهم این ماه شریف و عزیز توحید و خداشناسی است. خداشناسی و توجه به حضرت حق اساس همه اعتقادات و اخلاقیات و احکام و تمام معارف دین شناخت خداست، باور به خدا، ایمان به خدا و توجه به ساحت ربوبی خداونده. این اون اصل دین همین لا اله الا الله. اصل دین دل دادن به خداست و التزام قلبی و عملی به حضرت حق. این اون پیام اولیه و اصلی و سنگ بنای همه انسانیت در توحید جمع شده. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اولیای الهی، انبیای عظام، همه بزرگان دین هر چه میگویند اگر تحلیل بشه نهایتش برمیگرده به خداوند متعال جل و علا. اصل مسائل خداست. اگر این پایه و زیربنا را ما محکم بکنیم تمام مسائل دیگر در پرتو توحید قابل حله. در همه عبادات، در همه تعالیم، در همه برنامه ها روح خداست. اساس ایمان به حضرت حقه. این ایمان و باور و التزام به خداوند این روح همه تکالیفه، این اساس همه معارفه، این امر بنیان همه تعالیم دین هست. و اگر کسی در توحید خود را قوی بکند در سایر مسائل پیش میره و همه مسائل دیگر قابل حله. بسیاری از مشکلاتی که ما در مسائل اخلاقی، در مسائل رفتاری و در تعالیم و تکالیف داریم برمیگرده به این که این بنیان و پایه اونجور که باید قوی نیست. و رضاست که ما در منبرها، در تبلیغاتمون، معلمان در تعلیماتشون، استادان در تدریسشون و پدر و مادر در تربیت خانوادگیشون، در همه اینها اصل توحید باید بهش توجه بشه. تقویت ایمان به خدا، این نخ تسبیحه. شما نماز و روزه و حج و زکات و خمس و اخلاق و معنویت و فقه و احکام و تکلیف ها، اینا همه مثل دانه های تسبیحه. اونی که اساس هست و همه اینا رو دور خود جمع میکنه توحیده. قل هو الله احد، لا اله الا الله. باور قلبی به این که یک قدرت بر تمام این عالم حاکم است و سراسر این عالم جنود اون قدرت لایزال هست. این باور اون خشت اوله. این باور نخ تسبیحه. این باور اساس همه تکالیف و تعالیم دیگر. خب این جایگاه والا و بلند توحید در زندگی بشر و در همه احکام و تکالیف ما در اسلامه. خب این جایگاه رو اگر ما حفظ بکنیم و اگر به این پایه و اساس توجه بکنیم همه چیز قابل حله. خب حالا معلوم میشه که اول اینکه ماه رجب میرسد و یک برنامه خاصی در این سه ماه برای انسان تدوین شده، آیین‌نامه ویژه‌ای مقرر شده برای یک سیر و سلوک خاص در این ماه‌های سگانه و ماه‌های رجب و شعبان و رمضان، می‌بینیم که شروع این مسابقه، آغاز این حرکت معنوی و اخلاقی با توحیده، با لا اله الا الله، با قرائت 1000 تا 10000 بار سوره توحیده، اونم سوره توحیدی که خودش همه قرآنه. چرا همه قرآنه؟ برای اینکه تنها سوره‌ایه که صدر و ذیلش چیزی جز خدا نیست، یعنی حاشیه تو این سوره نیست. شما این رو با سوره بقره مراجعه بکنید، سوره بقره سوره توحیده، برای اینکه همه احکام و تعالیمی که در سوره بقره آمده برمیگرده به خدا. اما اون سوره کوتاه نغزی که صد تا ذیل اون و همه آیات کوتاه اون به خدا اشاره میکنه، تمام فلش های آیات سوره توحید فقط به خداست، این موجب شده که این سوره یک منزلت خاصی پیدا بکنه و قرائت این سوره در هر نماز توصیه بشه و در ماه رجب تا 10000 بار ما توصیه شدیم این سوره رو بکنیم. این برای اینکه اساس همه چیز خداست، این اعتقاد باید قوی بشه. این اعتقاد که قوی بود، اون وقت امیرالمومنین مولود 13 رجب و مانند دیروزی او رو میاره پای تکلیف و همه وجود خودش را غرق در این وجود بی‌نهایت خداوندی میکنه. وقتی که به محراب عبادت میسته، یتململ و تململ از سلیم، اینطور که نقل شده، جوری به خود میپیچید که گویا مارزده ای در این محراب حضور داره. مارگزیده چطور به خود میپیچه؟ او در برابر عظمت خدا و قدرت لایزال حضرت حق اینجور به خود میپیشه و همین باور به خدا و اعتقاد به خداست که علی را در محراب عبادت اینجور مثل مار گزیده میکنه، در میدان جنگ شیر بیشه شجاعت میکنه که همه بزرگان عرب از او فرار میکنن و در برابر او کوتاه می آیند و شجاعان عرب را مدهوش خود می کند و همین اعتقاد به خداست که علی با این عظمت و جلال و شکوه را در برابر یک یتیمی و بی‌نیازی اونقدر فروتن و مهربان می کند. اینا همه نخه های تسبیحه که روحش توحیده، این دانه های تسبیحه که اون نخ اصلیش توحیده، این توحیده که علی را به اینجا رسونده. خود امیرالمومنین هم اساس این زندگیش رو همینجور تعریف کرد، ما رأیت شیئاً، این جمله امیرالمومنین خیلی جمله بلندی است. این همون توحید ناب و واقعی است که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی از ابتدا تا انتها بشر را به پای درس و مکتب توحید فرا می‌خواند. این همون توحیدی است که تو این مکتب و پای درس قرآن و پیامبر خدا علی پیدا شده و پرورش یافته است، که میگه ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. این از اون جمله‌هایی است که باید با آب طلا بر تاروک تاریخ بشریت بنویسند. علی این پیشوای پارسا و عادل و این مؤمن به خداوند متعال اینجور می‌فرماید: من هیچ چیز را، علی می‌گوید، هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه خدا را با اون و قبل از اون و بعد از اون خدا را دیدم. هر اتفاقی تو عالم می‌بینه امیرالمؤمنین خدا را با او و قبل و بعد او می‌بینه، خدا را محیط بر اون حدیده و اون اتفاق و واقعه می‌بینه. این کجا؟ به کسانی که در عمرشون کمتر توانستن ارتباط این عالم و اتصال این عالم را به قدرت لایزال خدا ببینن. ملک، حکومت، قدرت، عزت، ذلت، همه اینا دست خداست. علی میگه من هر چی دیدم همراه اون خدا رو دیدم، همراه اون خدا دیدم، قبل و بعد اون را هم خدا دیدم. این جایگاه توحیده. حالا علاوه بر اون ذکرهایی که عرض کردم، در دعاها هم یک فصل مهم این دعاهای ماه شریف رجب مسئله خدا و شناخت حضرت حق و توحید ربوبیست. از جمله در همین دعای چهارم، خب این دعا با اشاره به نعمتهای خدا شروع میشه که اون رو من ازش عبور میکنم. اللهم یا والمنن السابقه والآلاء البادعه، اون جمله ها 20 جمله داره که عمده این جمله ها اشاره به این نعمتهای ریزان خدا و به وفور نعم الهی برای بشر. بشر در سختترین شرایط هم باز غرق در نعمتهای خداست، تا چه برسه به شرایطی که راحت و از آسایش هم داره. غرق در اون نعمتهای غیر قابل شمارش خداست، در تفضلات بی پایان خداست که انسان نفسی میکشد، حیاتی داره، قدمی برمیداره، رفتی داره، آمدی داره و زندگی میکنه. این نعمتهای وافر خدا وجود انسان رو گرفته. خب 10-20 جمله این دعای چهارم ماه رجب اشاره به وفور نعمتهای خدا و جریان نعمتهای خدا و باران بیکران لطف و فضل و عنایت و نعمتهای الهی میکنه. بعد همینجور که اشاره به این نعمتها میکنه، بعد از 10-20 فراز میرسه، نزدیکتر میشه به خود خدا. یا من سما فی العز ففاق نوادر الابصار و دنا فی لطف فجاز حواجس الافکار. اینا اون خداشناسی ناب اسلام و به خصوص در مکتب اهل بیت، این هم اون خداشناسیه که علی را به اون عظمت و شکوه رسانده. یا من سما فی العز ففاق نوادر الابصار، اون قدم تو ای خدای بزرگ در عزت و بزرگی بالا هستی که به چشم ما دی و چشمها در نمی آیی. چرا خدا دیده نمیشه؟ برای اینکه چیزی که بخواد دیده بشه باید جسم باشه، و چیزی که جسم شد محدوده، و چیزی که محدوده دیگه خدا نیست، خدا قابل دیدن نیست. بعضی به غلط فکر کردن مثلا خدا در این دنیا دیده نمیشه ولی در آخرت معاذ الله دیده میشه. گروهی از مسلمان هایی بودن که فکرهای جامد و سطحی داشتن و معتقد به نوعی رؤیت خدا شدن، حالا اونم با اون تفاصیلی که داره. خب این قطعا غلطه. یا من سما فی العز ففاق نوادر الابصار، اونقدر تو عظمت داری، بزرگی و بی انتها و بی حد و مرزی که به چشم نمیایی. چیزی که بشه جسم و دنیایی بشه که این خدا نیست. این طرفش اونقدر بزرگی و عظمت داری که برتر از این هستی که به چشمهای مادی درایی. خدا با این چشمها نمیشه شکایش کرد. بعد بلافاصله جمله بعدش میفرماد و دنا فی لطف فجاز حواجس الافکار، اما اونقدر لطف و مهربانی تو نزدیکه که تو عمق ضمیر و وجدان و قلب همه آدم ها نفوذ کرد، به چشم ها در نمی آیی ولی لطف تو، عنایت تو و مهربانی تو اونقدر وافر است و فراگیر که تو عمق وجدان و افکار و خواطر قلبی تو حضور داری. همون کسی هم که خدا را انکار میکنه، اگر یک کمی باش مهاجم بکنی و دقت بکنه، تو درونش خدایی را قبول داره. خود او هم غرق در اون نگاه محبت آمیز و الطاف بیکران خداست. خب اونقدر بلندی که چشمها تو را شکار نمی کند، اونقدر نزدیکی که در اعماق فکر و وجود ما حضور و نفوذ داری، این خدا شناسی، خدای با اون بزرگی و خدای به این نزدیکی. معاذ الله بخواییم یک مثالی برای این بزنیم، فرض کن خورشید، مثال خوبیه. شما خورشید را الان وقتی که ابر نیست و در حال تابشه بخواید برید با چشم عادی برید اینو ببینید، حتما چشم را آسیب میزنه، نمیشه خیره شد به قرص درخشان و تابنده خورشید، نمیتوان خیره شد، چشمها را کور میکنه. ولی پس خورشید خیلی دوره از دیدن، ولی همین خورشید خیلی تو زندگی ما نزدیکه. این خورشیدی که با این مسافت دور با ما فاصله داره و خورشیدی که چشم نمیشه به قرص او هنگام تابش دوخت، همین خورشید تو زندگی ما حضور داره. انرژی ما، روشنایی ما، حیات ما، زندگی ما در این کره زمین همش با خورشیده. حالا یه مثال خیلی کوچکه. خدای بزرگ اونقدر عظیم است و بی نهایت و بی پایان که به چشم نمی آید و اونقدر مهربان و لطیف است که در همه زندگی ما و اعماق وجود ما حضور داره. ماه رجب مکتب توحیده، وقت خداشناسی است. با خوندن سوره توحید و ذکر لا اله الا الله باید در این پله های عبودیت و معرفت خدا ما صعود بکنیم. یا من دنا فی اللطف فجاز حواجس الافکار، یا من توحد بالملک فلا ند له فی ملکوت سلطانه. چنان ملک و حاکمیت را خداوند در دست دارد که شریکی برای او پیدا نمیشه. حاکمان و پادشاهان و ثروتمندان و قدرتمندان و همه این توانگران وجود دارند، ولی تمام این توانایی ها در برابر او هیچه و در پرتو ملک او ناچیز و نابوده. فرعون ادعای خدایی میکنه، همه قدرت های عصر را برای خودش جمع میکنه، اون همه جلال و شکوه و قدرت و ملک در دستان این قدرتمند حاکم در اون زمانه، ولی خدا تو خونه او موسی را پرورش میده. لا ند له فی ملکوت سلطانه، شریک برای خدا نیست. این همه قدرت در یک جا جمع شده، ولی خدا تو خونه این قدرتمند دشمن خودش را پرورش میده تا چشم همه منکران را خیره بکنه و همه را به این عظمت آشنا بکنه. تو خونه این قدرتمندی که داد خدایی سر میدهد و بر همه عالم و آدم فخر میفروشه و کبر میبرزد، خدا میگه اونقدر تو کوچیکی که تو خونه خود دشمن تو را متولد میکنه، بزرگ میکنه، و اونقدر کوچکی که با یک سیل تو را از جا بر میکنه. این پدیده‌های عالم این پیام را داره. یک سونامی میاد کشوری که قدرتمند از لحاظ همه فناوری‌ها در جزء اولین قدرت‌های عالمه، یک سونامی میاد همش را میبره زیر آب تمام میکنه میره. این همه قدرتی که امروز در کره زمین جمعه، از قوای نظامی، از قوای زندگی، رفاه، همه این چیزهایی که خب بشر تو این یکی دو قرن خیلی پیشرفته، با همه این پیشرفت‌ها تمام این کره زمین در دست قدرت خداست، با یک نگاهی فرو خواهد ریخت. چند درجه کم و زیاد بشه این حرکت یا فاصله این کره با کرات دیگه، اختلالی در حرکتش پیدا بشه، تمام این قدرت هایی که ما به اون خیره شده ایم و مهم میدانیم، تمام اینها مثل پودر تمام میشه میره. توحد بالملک فلا ند له فی ملکوت سلطان، این ماه رجبه، این اون دعاهای نغز و دلربای ماه رجبه که چشم انسانها را به یک عالم دیگر باز میکنه، از این خوابهای غفلت انسانها را بیرون میاره. لا مد له فی ملکوت سلطانه و تفرد بالآلاء والکبریا فلا ضد له فی جبروت شأنه. برای خدا شریکی نیست، ضدی نیست که کسی مگر میتواند در برابر این جبروت و جلال و عظمت خدا و اسما و صفات او قد علم بکنه. اصلا اینجا جایی نیست کسی خودی نشان بده. این مستکبرانی که خود را در یک مقطعی نشان دادن، دیدیم که با یک وزش غزل الهی تمام تومار اونها در هم میپیچه و تمام میشه میره. یا من حارت فی کبریاء هیبته دقائق و لطائف اوهام. تو اونجا میگفت که چشم ما به جلال خدا دوخته نمیشود، چشم مادی. اینجا میاد جلوتر دیگه، اونقدر این وجود عزیز و شریف و بی‌نهایت و نامتناهی است که عقل‌های ما هم بر او احاطه پیدا نمی‌کنه. بله ما از دور در باب خورشید یک چیزی میگیم، فرض بکنید چند قرن قبل کی میدونست این خورشید چیه، در درون این کره چه آتش‌های فروزانی و چه انفجارهای عظیمی وجود داره که گاهی شعله یک انفجار خورشید صدها کیلومتر با درجات حرارتی که قابل تصور نیست برای ما، خورشید داره دائم در حال انفجاره و جوش و خروشه. خب اگر ما از دور باشیم، دو قرن قبل، سه قرن قبل خبری که نداشتیم، یه نوری میدیدیم، یه تصویر خیلی مبهم. حالا خورشید محدود علم پیشرفته شده رو فهمیده. در باب خدا اون عظمت و بیکرانی و بی‌نهایت خدا چنان است که هرگز عقلی به بلندای قامت خدا و عظمت خدا راه نمیبره مگر یک نگاهی از دور، باوری از دور. اونجا میگفت که چشم نمیبینه، اینجا میفرماد که عقل‌ها به اونجا راه نمیده. جایی دیگه میفرماد زبان‌های ما از توصیف او عاجزه. این اون خدای بزرگی است که در رجب و شعبان و رمضان باید در اعماق وجود ما باور به او، ایمان به او تقویت بشه. اگر این پایه ریخته شد، همانطور که عرض کردم در این مکتب توحید، اون وقت شخصیتی مثل علی بن ابی طالب پیدا میشه، همون انسان بزرگی که در محراب اون طور رو، در جنگ اون طور رو، در برابر یتیم اون شکل رو، در مقام سخن گفتن و توصیه و تبلیغ دین خدا اون زمان گویا و رسا، این نتیجه یک باور عمیق علی به خداست و نتیجه همون نگاه بلند توحیدی حدیث که می‌فرماید هر چه را من دیدم همراه او و قبل و بعد اون خدا را دیدم. خیلی جمله عجیبیه. این همون توحید نابه، این همون خداشناسی خالصه، این اون خداشناسی است که در مکتب قرآن و با شرح ائمه هدا در دعاهای شیعه پیدا میشه و جای دیگر با این دقت و جامعیت خبری از این شناخت عمیق توحیدی نیست. این اساس زندگی ماست، اعتکاف ما، جمعه و جماعت ما، قرائت قرآن و دعا و ذکر و مناجات ما باید ما را به این منبع لایزال نزدیک بکنه، ما را باید خدایی بکنه و توحید را و باور به این خدای بزرگ را در اعماق دل و جان ما بنشاند. این فلسفه دعا، فلسفه مناجات، فلسفه اعتکاف، فلسفه نماز. خدایا تو را به برکات این ماه و قداست این ماهای شریف و اولیای الهی سوگند می‌دهیم ما را از در زمره کسانی که این حقایق را می‌فهمند و در وجودشون به آنها توجه می‌کنند و توحید در اعماق وجود آنها ریشه دوانده است، قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. السلام علیکم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما مولانا وسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القادم. عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، اوصیكم و نفسی تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما را در این روز شریف، در این ایام گرامی و در این ماه مبارک و در ایام البیست و مواقع دعا و عبادت به بندگی خدا، عبادت خدا، توجه به اعمال این ماه مبارک سفارش و دعوت میکنم. کسانی موفق شدند در مراسم باشکوه و معنوی و عرفانی اعتکاف شرکت کردند که هنیهن لهم، کبارای وجود اونها باشد. کسانی هم که اون توفیق را نیافتند، عمل به بخش‌های دیگر از این عبادت‌ها و دستورات این ماه و مخصوصاً ایام البیست باید مورد توجه قرار بدهند. ذکرها، دعاها، مهرها و همینطور اعمال 15 ماه رجب، اعمال ام داوود، اینا همه راههایی است برای رسیدن به قله‌های بلند عبادت و معنویت و سعادت. امیدواریم خداوند از همه ما قبول بفرماید و همه ما را به عمل این وظایف و تعالیم موفق و معید بدارد. من ابتدا لازم می‌دانم که میلاد خجسته امیرالمومنین سلام الله علیه را که دیروز بود تبریک و تهنیت عرض بکنم و همینطور اعیاد دیگری که در پیش رو هست باید تبریک و تهنیت عرض کرد. وفات حضرت زینب که در نقش شده در 15 ماه رجب، اون را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. یاد و خاطره همه شهدای اسلام و شهید چمران و شهدای خرداد را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس همه این حضرات و شهدا و اولیای الهی صلوات بر محمد و آل محمد. خب من 6 موضوع هست که سعی میکنم تا اونجایی که میسر خلاصه و مختصر به هر یک از اونها اشاره کنم. اولین موضوع، موضوع اعتکاف هست. گزارشی که الان به من دادن، یعنی قبل از خطبه من دادن، بیش از 2700 نفر در 20 مسجد در این شهر اعتکاف کردند که بیش از نیمی از این جمعیت نزدیک 2000 از خواهرانند و ما بقی از برادرانند. در بین این جمعیت 2700 نفر در 20 مسجد جمع زیادی دانشجو و جوان حضور دارند که بسیار امر مغتنمی است و برای ما این سرمایه های جوان و این سرمایه های شاداب عبادت و بندگی خدا بسیار مغتنم و مایه مسرت و شادمانی جامعه است که در سنین جوانی ما این همه جوان اهل عبادت و اهل معنویت داریم. و امسال هم نسبت به سال قبل به رغم اینکه خب دانشگاه ها تعطیله، مدارس تعطیله و حضور دست جمعی در این مراسم کمتر وجود دارد، اما 6% رشد داشته و در برنامه ها هم برنامه های خوبی طراحی شده که همینجا باید از مردم شریفمون، از جوانان عزیزمون و از مسئولان و دستندرکارانی که برنامه ریزی کردن برای این حضور معنوی باید تقدیر و تشکر کرد. با امیدواریم که اعتکاف هم جانهای معتکفان و جامعه را و مردم را پاک بکنه و هم آثار اعتکاف در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما تجلی پیدا بکنه. اعتکاف یک فلسفه بزرگ معنوی، عبادی، عرفانی، اخلاقی، اجتماعی داره و فرهنگی داره که این فلسفه در همه ابعاد اون باید تحقق پیدا بکنه. عمل بسیار شریف و ارزشمندی است و دیگرانی هم که در اعتکاف شرکت نکرده اند قاعدتاً در این ماه در پای درس ماه رجب حضور پیدا می‌کنند و این حضور بسیار ارزشمند و مغتنمه و انشاءالله ماهای رجب و شعبان و رمضان دگرگونی هم در باطن قلوب ما هم در ظاهر جامعه و خانواده ما به وجود بیاره انشاءالله. این یک مسئله اعتکافه که با فلسفه مهمش باید بهش توجه کرد و به طور کلی به این ماها ما باید عنایت داشته باشیم. مطلب دوم مبحث فرهنگ هست و مسائلی که حضرت امام و مقام معظم رهبری در همین نشست اخیرشون براش تأکید میکردن که اینجا هم ما هرچی بگوییم در باب فرهنگ و توجه به مسائل فرهنگی در جامعه کم گفتیم و طبق تعبیری که ایشون داشتن فرهنگ اساس جامعه ماست. جامعه ما در اقتصاد و علم و دانش و همه این محورهای رشد و ترقی باید پیش بره، اما همه این پیشرفت‌های ظاهری و مادی و علمی و اقتصادی وقتی ارزش داره که ما یک پیشرفت اخلاقی، معنوی و فرهنگی داشته باشیم. در اون زمینه ما دچار عقب‌گرد و مشکلات نباشیم. توجه به مقوله اعتقاد و اخلاق و فرهنگ که اساس هویت و شخصیت جامعه است، این باید در آموزش و پرورش و مراکز علمی و همه محیط‌های اجتماعی مورد عنایت قرار بگیره. مسائل فرهنگی و اخلاقی اساس هویت ملت هاست. انقلاب اسلامی بر فرهنگ اسلام و فرهنگ اسلامی عمیق این ملت استوار بوده. این فرهنگ را باید با همه وجود حفظ کرد. امروز به تعبیر مقام معظم رهبری ما شاهد سونامی رسانه‌های ارتباط جمعی در قالب اینترنت و ماهواره و شکل‌های مختلف رسانه‌های ارتباط جمعی هستیم. این رسانه‌ها از دل فرهنگ غربی و مضاد با اخلاق اسلامی رویده است و تلاش میکنه که اون فرهنگ منحط را در جهان پخش بکنه. جامعه ایران، ملت بزرگ ایران، مردمی که اون انقلاب با شکوه را پدید آوردن باید این توانایی را داشته باشن که هم در برابر این میکروب ها و ویروس های خانمان سوز اخلاق و فرهنگ که از طریق رسانه های جمعی در دنیا منتشر می شود با اینها مقابله بکنن. نسل جوان خودش را در برابر این حجمه اخلاقی و اعتقادی و معنوی خود را سرپا نگه داره، نگذاره که این میکروب ها و ویروس ها این وجود او را و فرهنگ او را مختل بکنن و مریض بکنن. و بالاترش اینه که انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران باید این قدرت را داشته باشه که این رسانه ها را در خدمت اسلام و اخلاق و معنویت قرار بده. این هنر را ملت ایران داره. ملتی که آمد با یک انقلاب بزرگ خودش تمام معادلات جهان را زیر و رو کرد. ملتی که در طول 40 سال در برابر این همه هجوم و دشمنی رشادت کرد و ایستادگی کرد. این ملت امروز باید در عرصه فرهنگ، اعتقادات، اخلاق و هویت فرهنگی خود پایداری بکنه، اینها را صیانت بکنه. صیانت از هویت اسلامی و هویت فرهنگی ملت ایران این وظیفه ای است که بر دوش همه ما قرار داره و اون را باید اساس بگیریم. همه پیشرفت‌های دیگر ما وقتی دارای ارزش است که در پرتو پیشرفت اعتقادی، اخلاقی، معنوی و دینی باشه و همراه با ترقی و تعالی فرهنگی در همه شئون باشه. این اون چیزیست که مسئولیت همه ماست. در این زمینه البته دانشگاه ها و حوزه ها و آموزش و پرورش این سه بخش مسئولیت بیشتری دارند. همه ملت، همه طبقات، همه اصناف، همه قشرها، همه گروه ها و همه جوانان ما در برابر این ارتقاء فرهنگی و حفظ و صیانت فرهنگ و اخلاق اسلامی مسئولیت دارن. اما این سنهاد مسئولیتش بیشتره. حوزه باید جایی باشه که آدمهای بزرگ را تربیت بکنه و اون آدمهای بزرگ جامعه را تربیت بکنن. دانشگاه باید جایی باشه که بر مدل اسلامی ساخته و پرداخته بشه. اونقدر که امام در باب دانشگاه اسلامی داد سخن دادن، شاید در مورد کمتر چیزی فریاد زده باشن. و مقام معظم رهبری سالهاست روی این مسئله تاکید میکنن. کارهای خوبی هم البته انجام شده، اما کافی نیست. رؤسای دانشگاه ها، مسئولین دانشگاه ها، اساتید دانشگاه ها، دانشجویانی که در دانشگاه ها تحصیل میکنن وظیفه دارن که هم خودشون را صیانت بکنن از آفتهای فرهنگی و اخلاقی و هم جامعه رو رشد بدهن. مسئولیتشون دوگانه است. این که گاهی حالا یک اشتباهی، تخلفی در یک محیط علمی رخ بده، این قابل قبول نیست. باید مسئولین زیرک، استادها، خود دانشجویان که سرمایه های ما هستن به درستی به مسائل فرهنگی و اخلاقی توجه بکنن، جایگاه خودشون، شأن خودشون رو بشناسن و خطا و انحراف از عالم و استاد و دانشجو و دانشگاهی و حوزوی خطا زشت‌تر و ناپسندتره. شما الگوهای جامعه هستید، شما آینده سازان جامعه هستید، باید به این مسائل بیشتر توجه بکنید. این وظیفه خطیری است که بر دوش حوزه قرار داره، دانشگاه قرار داره. دانشگاه باید مدل اسلامی سامان داده بشه. این مسئولیت شماست. این سرمایه وجود داره. در همین سخنرانی اخیرشون مقام معظم رهبری فرمودند من به نسل جوان امروز باور عمیق دارم. قطعا امروز هم اگر جنگ بشه ما انبوهی از جوانان خوب و قوی و رشید داریم که میان در دفاع از کشور وارد جبهه‌های جنگ میشن. امروز باید این نسل جوان و دانشگاه بیاد در کارزار جنگ فرهنگی و جنگی که تمام وجود ما را داره تهدید میکنه و نشانه های این در درون همین مراکز هم وجود داره. خودشون باید خود را اصلاح میکنن. آموزش و پرورش در این زمینه نقش مهمی داره. برنامه های عبادی مثل ماه رجب و اعتکاف و سایر برنامه ها و جماعت و جمعه و مسجد و برنامه هایی که در ماه های آینده هست و ماه مبارک رمضان باید بیاد جامعه را پالایش بکنه، جامعه را از این خطرها و غبارها پاک بکنه. این هم مطلب دومی است که لازم بود بهش اشاره بکنم. مسئله سوم هسته قوه قضاییه است که من همینجا باید هم یاد و خاطره شهدای هفت تیر و به خصوص مرحوم آیت الله شهید بهشتی را و یاران او را گرامی بداریم و شهدای ملت و شهدای قوه قضاییه را و تقدیم ارواح مطهر آنها میکنیم. صلوات بر محمد و آل محمد. قوه قضاییه و دادگستری و مجموعه کسانی که متکفل دادرسی و دادخواهی مردم هستند مسئولیتشون بسیار سنگینه. قوه قضاییه در کلان کشور و در هر بخشی دادگستری ها باید واقعا مسئولیت خودشون را در قبال پیشگیری از جرم و دادخواهی و احقاق حق و احیای عدالت دقیق بشناسن. قوه قضاییه چند مسئولیت مهم داره که نباید ازش غفلت بکنن. اولین مسئولیت قوه قضاییه این است که کادر قوه قضاییه با کادر عالم و دارای اخلاق و عدالت و معنویت باشد. قاضی در نگاه اسلام هم باید عالم باشد هم باید عادل باشد. عادل بودن قاضی و دستگاه قضایی خیلی معنا داره. معنای عدالت اینه که اگر بچه خودش رو میاد با دیگری دعوا میکنه حق را ببیند و علاقه به فرزندش او را به یک سمت نکشد. خیلی کار مشکلی است. معنای عدالت اینه که نه تنها رشوه نگیره، حتی رفاقت هم روی او اثر نگذاره. این کار سختی است، باید به خدا پناه برد. مقام قضا و شأن دادگستری یک شأنی است که در او علم و آگاهی و عدالت و ایمان باید حاکم باشه. نباشد دستگاه قضایی میتونه مبدل به ضد خودش بشه. این یک مطلب. باید دستگاه قضایی قضات و کادر و دادستانها و دادیارهای عالم و عادل تربیت کند. دادگستری باید مظهر علم و عدالت باشه. این یک. دومین شرط قوه قضاییه این است که قوانین سنجیده و کارشناسی شده و مبتنی بر اسلام و ناظر به واقعیت‌ها طراحی و تدوین بشه. ما مجموعی از قوانین در طول سالها تدوین شده و لوایحی شده در مجلس تصویب رسیده. هنوز در بخش قوانین ما کمبودهایی داریم. قوه قضاییه باید مجموعه قوانین را هم بازسازی بکنه با نگاه اسلامی و علمی و کارشناسی و هم قوانین لازم را تدوین بکنه. قوانین رکن دوم عدالت خواهی و احیای عدالت در جامعه است. رکن اول قضات و کادر عالم عادل بود. رکن دوم قوانین اسلامی و سنجیده و کارشناسی شده. اینم وظیفه ایست که در قوه قضاییه و دادگستری ها باید دنبال بشه. و وظیفه و رکن سوم هم اینه که سیستم قضایی باید سیستم روان و آسان و البته دقیق باشه. از فناوری هایی که در اونجا به کار گرفته میشه، از تشکیل پرونده، مراحلی که طی میکنه، سیستم اداری قوه قضاییه باید بیش از جاهای دیگه سیستم دقیق و روان باشه. البته باید بین روانی و سرعت و دقت جمع کرد، هر دوش را در نظر گرفت و به اون توجه کرد. این سه رکن مهمی است که در قوه قضاییه باید بهش توجه بشه و قوه قضاییه باید بدونه که هم باید احیای احقاق حق بکنه، احیای عدالت بکنه، در برابر ظلم و ستم بایسته و هم پیشگیری بکنه. این از اون وظایفی است که متاسفانه کمتر قوه قضاییه در کشور بهش پرداخته. ما امروز در کشور غالب اون کاری که در قوه قضاییه میبینیم معالجه است، قضاوت، تشکیل دادگاهه، اما پیشگیری که در قانون اساسی بر دوش قوه قضاییه گذاشته شده کمتر توجه میشه. کارهایی شده، اقداماتی شده، ولی به هیچ وجه کافی نیست. اون 7-8 بندی که از وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی آمده باید به طور کامل مورد توجه قرار بگیره. امیدواریم که قوه قضاییه به این هم توجه بکنه و دستگاه دادگستری در هر شهر و استان و در کشور باید دستگاه قوی و عالم، عادل و فعال و پویا باشه، سرعت بده به کارها، دقت لازم داشته باشه و تحت تأثیر عوامل شیطانی قرار نگیره. اینم چیزیست که در قوه قضاییه باید مورد توجه قرار بگیره. نکته بعدی که در اینجا و محور بعدی که در اینجا به مناسبت بهش اشاره بکنیم بحث صنایع دستی است که خب روز جهانی صنایع دستی در این هفته قرار داره. ما هم در کشور در بحث صنایع دستی ظرفیت‌های بالایی داریم. این مناسبت باید مجموعه مسئولان و مردم را متوجه اهمیت و جایگاه صنایع دستی بکنه. خب صنعت به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش اون صنایع ماشینی است که در دنیای جدید بیشتر پیدا شده و اونم البته مهمه و از محورهای اساسی رشد و توسعه جوامع هست. اما یه بخش ما صنایعی داریم که صنایع دستیه. در صنایع دستی چند فلسفه و چند فایده وجود داره که من اینا رو اشاره میکنم و یک نکاتی هم را عرض میکنم. اولا صنایع دستی دارای یک بُعد هنریه، مثلا خودش یک هنره. هنرم در چارچوب ضوابط شرعی خیلی برای لطافت روح و تعالی روح ارزش داره. هنرهای مشروع، هنرهای سالم، اینا ارزش لطیف سازی و تلطیف روح داره. بنابراین این یک بُعد هنری است که در صنایع دستی مثل گلیم و قالی و زیرو و ده ها رشته صنعت دستی وجود داره. علاوه بر این فایده دیگر صنایع دستی، همون کارایی اونها در رفع حوایج زندگی است و گاهی خواصی که اینها داره که در پدیده‌های جدید صنعتی نیست. در خود زیلو به عنوان یک صنعت دستی بسیار دلربا و زیبای این شهرستان یک فواید و منافعی است که در خیلی از اون دست ساخته‌ها و پدیده‌های صنعتی امروز نیست. خب اونم یک بخشه. یک بخش هم صنایع دستی میتونه اشتغال زایی ایجاد بکنه اگر مورد حمایت قرار بگیره، که امر مهمی است. اشتغال در کشور همه تلاش میکنن سالی چند صد هزار اشتغال ایجاد بکنن، چون سالی ما چند صد هزار جوان میاد پای کار، باید شغل ایجاد بکنیم. خب یه بخشش در نظام خدماتی است، یه بخشش در نظام صنعتی است. یک بخشی از اشتغال زایی در این ضلع سومه، صنایع دستی است اگر مورد حمایت قرار بگیره. و علاوه بر اینها فایده چهارم شد اینه که این صنایع دستی اگر به بازارهای جهانی راه پیدا بکنه معرف فرهنگ و شخصیت کشور میشه و همینطور ارزاوری داره برای کشور. خب اینا فواید صنایع دستی که خیلی از اون مزار صنایع ماشینی هم نداره. آلودگی نداره، چی نداره، چی نداره و اشتغال ایجاد میکنه. ما در کشورمون رشته های متنوع صنایع دستی داریم که بعضیش در دنیا کم نظیره، بعضیش در دنیا بی نظیره و اگر در کشورهای دیگه بود این صنایع را می گرفتن و کلی اینا را کارآمد می کردن و وارد سیستم و شبکه بازار اقتصادی دنیا می کردن. ما در زمینه کاستی داریم. سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی در این بخش باید تلاش بکنه، باید فعالیت بکنه. در همین شهرستان ما زیلوی چند صد ساله داریم با سابقه هزار ساله و با اون لطافتی که در این صنعته، یا در سفال سرامیکس، گلیم، زیلو، قالی، اما زیلو البته یک لطف و ظرافت خاصی داره. زیلو با فرهنگ دینی و مسجد و عبادت هم نوعی عجین شده. سال هاست که برای توسعه بحث زیلو داد زده میشه و متاسفانه هنوزم کاری نشده. ما یه وقتی در همین شهر بیش از هزار، در همین فاصله چند دهه قبل بیش از هزار دستگاه تولید زیلو داشتیم، همونطور که در قالی هم همینطور بوده، در صنایع دیگر هم همینطور بوده. خب در سفال و سرامیک، هم در صنایع دستیش هم در صنایع ماشینیش، اینجا یه قطب مهمه، ای بود قطب بزرگ صنایع سفال سرامیک هم در بخش صنعتی ماشینی هم در صنایع دستیشه. در اونجا تا حدی کارهایی شده، گرچه اونجا هم جایی کار بیشتر داره. اما در بحث زیرو ما از بالای 1000 دستگاه امروز به پایین 100 تا رسیده. این صنعت داره از بین میره. من به مسئولین استان، مسئولین کشور عرض میکنم یک صنعت دستی فرهنگی و دینی و مسجدی داره از بین میرود. این اعلام خطره، هشداریه برای اینکه صنعت به این خوبی داره از بین میره. خب باید به دادش رسید. به دادش رسیدن مردم خب باید فعال بشن، کار بکنن، ولی حمایت دولت میخواد، بیمه کردن میخواد، مدل سازی میخواد، تنوع نقش ها میخواد، تنوع کاربردی میخواد و بیمه و بعد هم بازار درست کردن برای صادرات این زیرو میخواد در شکل‌های مختلفش. اینا راه‌هایی است که در جلسات بارها گفته شده، مصوبات داره، پیگیری‌ها شده، اما کافی نیست. این صنعت بسیار خوب در حال از بین رفتن. هم مردم باید واقعا حفظ بکنن اون را و مهمتر اینه که مسئولین باید حمایت بکنن. اینم در مورد صنایع دستیه. سایر صنایع دستی هم الان قالی و خیلی چیزایی که در همین شهر، در استان، در کشور ده‌ها رشته است که اینا خیلی میتونه اشتغال ایجاد بکنه و درآمدزایی برای خانواده ها ایجاد بکنه و ارزآوری برای کشور داشته باشه. باید به صنایع دستی واقعا توجه خاصی بکنن. این هم یک مسئله که لازم بود عرض بکنم. آخرین موضوعی هم که اشاره کوتاهش بکنم مسائل جهاد کشاورزی و بیابانزدایی است که هفته جهاد کشاورزی و همینطور روز بیابانزدایی که من این روزها رو گرامی میدانم به دوستان عزیزمون در این بخش ها تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خدمات هم حمایت کنندگان و دولت و مسئولان که حمایت میکنن از کشاورزی و دامداری و زراعت و بیابانزدایی و حفظ فضای سبز باید تشکر بکنیم و هم از مردم شریف و عزیز و کشاورزان و دامداران و همه فعالان در این زمینه باید تقدیر و تشکر کرد. و کشور ما یک کشوری است به رغم اینکه به لحاظ آب منابعش خیلی غنی نیست، باران زیاد نیست، اما در این حال کشور ما ظرفیت خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی و دامداری داره، کما اینکه در بخشی از اونها به خودکفایی رسیدیم در بعد از انقلاب. هم زمینه صادرات داره که در بعضیش هم رسیدیم به صادرات، اما ظرفیت ها باز هم بالاتره. من اینجا برای بحثای کشوریش را کار ندارم، در سطح منطقه چند عدد و رقم رو خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید این عدد و رقم‌ها رو میشه افزایش داد با حساب و کتاب. دوستانمون اینا رو بررسی کردن و منم تایید میکنم و عرض میکنم. چند قلم محصول رو من اینجا عرض میکنم. یکی گندمه. حدود 1000 هکتار در شهرستان ما زیر کشت گندمه و سالانه ما حدود 3000 تن تولید گندم میکنیم و در استان مقام چهارم داره، با اینکه ظرفیت ما ظرفیت بالایی نیست از نظر فضا و آب، اما در این حال ما مقام چهارم رو در استان داریم و 3000 تن تقریبا تولید داریم و این ظرفیت میتونه دو برابر بشه. یعنی خیلی اگر درست آبیاری ما و رسیدگی به کشاورزیمون کشاورزان توجه بکنن، مسئولین حمایت بکنن، حداقل میشه این ظرفیت رو دو برابر کرد. خیلی علمی و دقیق حساب شده است. این در مثلا در گندمه که این 3000 تن رو میشه 6000 تنش کرد و واقعا هم باید از کشاورزان ما تشکر کرد و اگر قدم هایی که داره برداشته میشه درست پیش بره میشه حداقل اینو دو برابره. این مثلا در قسمت گندمه. در قسمت انار که خب محصول دیگری در این شهرستان ما نزدیک 1300 هکتار زیر کشت داریم در انار و 17000 تن در سال تولید انار داره میگو و این با محاسبات علمی میگن تا 4 برابر قابل افزایش. کیفیتش هم میتونه بره بالا و میتونه انار این منطقه در کشور واقعا یک محصول نمونه ای بشه. اون 2 برابر قابلیت افزایش داره، این 4 برابر قابلیت افزایش داره. در پسته که خب باز یکی از محصولات نسبتا مهم این شهرستانه، 1250 هکتار زیر کشت پسته است و سالانه نزدیک 2000 تن ما تولید پسته داریم و این هم تا 4 برابر با هم حفظ همین فضای زیر کشت قابل افزایش. و در بخش دام هم خب در مثل بلدرچین اونا ما مقام اول کشور رو داریم، در گوشت قرمز و گوشت مرغ مقام دوم استانی رو داریم، در شیر با اینکه کاهشی پیدا کرده ولی باز روزانه حدود 4 تن تولید شیر در منطقه انجام میشه، گوشت قرمز هم مقام پنجم استانی داریم. این حالا عدد و رقم هایی بود که من از دوستان خواسته بودم به من داده بودن. اما نکته ای که مهمه اینه که کشاورزی ما علاوه بر اینکه شهری هستیم که صنعتی هستیم و در طول این 3 دهه ما منطقه ای که ما در دهه اول انقلاب تبدیل به بخش شدیم، این دهه اول، در دهه دوم تبدیل به شهرستان شدیم، در دهه سوم مسائل صنعت و شهرکمون حل شده، ما امیدواریم در دهه چهارم مسائل مهمی داریم که به جایی برسه و پیگیری هم خواهد شد. خب ما بخش آموزش عالی و دانشگاهی محور کارمون بوده، بخش صنایع ماشینی یه محور کارمون بوده، بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی هم محور سوم. اما غیر از این 3 محوری که خیلی هم روش کار شده، ما محور کشاورزی و دامداری رو نباید کم بگیریم و ظرفیت ما تو همین 4-5-6 کالای محصولی که عرض کردم حداقل میتواند 2 برابر بشه، به شرط حمایت دولت، اصلاح آبیاری که کارهای خوبی شده، ما 55 حلقه شاه داریم و 22 رشته قنال، همینا رو اگر و چندین هکتار زمین زیر کشتی که عرض کردم، اگر همینا بیاد علمی بشه، همون کار لوله‌گذاری که این سالا انجام شده، کانال کشی که انجام شده و اصلاح بعضی که انجام شده و خیلی کارهای دیگه، اینا اگر بره پیش، 7-8 محور داره که دیگه من وقت نیست عرض بکنم، مردم باید خودشون را تطبیق بدن، نگاهشون علمی بشه، جوان‌ها بیان تو کشاورزی و دولت حمایت بکنه و اصلاح بشه نظام کشاورزی، همینجا با کم آبی میتونه چند برابر بشه محصول امروزی و بیش از نیاز شهر در همه اینا میتونه رشد بکنه و صادرات داشته باشه. این ظرفیت تو میگود هست، غیر از اون 3 محور مهم، این محور چهارمه که با توجه کرد ما به لحاظ صنعتی شدن نیاز به فضای سبز هم داریم. واقعا این باغات نباید از بین بره، اگر یک باغ از بین میره با 2 باغ جاش جای دیگه ایجاد بشه، باید شهرداری دولت اینا رو حمایت بکنن، توجه بکنن، البته نیاز مردم هم با توجه کرد. اما ما صنعتی هستیم، الان موج سرطان، موج های مرض هایی که انواعش داره پیدا میشه، اینا با فضای سبز، باغ و امثال اینا پیدا میشه. در دنیا هم ما سالانه صدها هکتار جنگل و فضای سبز داره بیابان میشه، یک درخت و یک وجب جای آباد و فضای سبز رو با همه وجود حفظ کرد. این وظیفه دینی، اخلاقی، ملی، انقلابی و شرعی ماست. دنیا در برابر خطرهای عظیمی قرار داره، باید با حفظ فضاهای سبز و توزیع این فضای سبز ما به وظیفه دینی و اخلاقی و ملی خودمون عمل بکنیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه بعد المعصیه و صدق النیه و ارحام الحرمه، اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما و همه ما توفیق عمل به وظایفمون در این ماه و عمل به دستورات خداوندی در این ماه عنایت بفرما. اعمال معتکفان و همه معتقدان به شرافت این ماه و اعمال این ماه خدایا در بارگاه خودت قبول بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات را ببخش و بیامرز. ارواح شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا ما را از منتظران ظهور حضرت مقرر بفرما. سلام و درود ما را به محضر مولایمان حضرت ولی از ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک الکوثر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.
این مهمه.